الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در أدلة حجيات استصحاب بود. سه وجه بیان شد قبل از تعطیلی برای حجیت استصحاب. یکی سیره اغلاییه بود و دیگری ظن به بقا و سوم اجماع. و معلوم شد که بر هر سه هم اشکالاتی وارد شد. وجه چهارم که امروز انشاءالله شروع میشه، وجه چهارم روایات هست. کفایت جلد دوم صفحه 281. عبارتشون اینه که الوجه الرابع، و هو العمده فی الباب، الاخبار المستفیضه. بچه چارمی که استدلال شده برای حجیت استصحاب روایات هست، و این روایات هم اگرچه متواتر نیست ولی مستفیضه هست، یعنی به حد تواتر نرسیده ولی روایات هم متعدده. منها اینجا میرسد ان حریز ان زراره قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیع من ذالک امر بین و الا فانه على یقین من وضوئه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين اخر. حدیث شریف در وسائل جلد اول صفحه 269 باب 1 از ابواب نواقص وضوء. خلاصه فرموش از ور اینه که عربی سآل می کند که کسی می خوابد دارای وضوء هست و می خوابد بعد چرت میزند به صلاح ما، با چرت زدن آیا وضو برش لازمه که بعد وضو بگیرد؟ امام فرمودن که گاهی است که چشم انسان میخوابد ولی قلب و گوش انسان نمی خوابد، یعنی با گوشتان می شنوه و هنوز توجه دارد. فإذا نامت العین والأذن والقلب، وقتی که هم چشم و هم گوش و هم قلب هر سه خوابیدن، وجب الوضوء، اون وقت که وضو واجبه. سرارا عرض می کند که گفتم، عرض کردم اگر در نزدیک این انسانی که خوابیده شیء حرکت بکند یا چیزی به حرکت بدهند و این شخص نفهمد، بازم وضو باطل نیست؟ امام فرمودن لا، نه وضو باطل نیست، حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی که یقین بکند که خوابیده. حتی یجیء من ذلک امر بین، باید براش روشن باشد که خوابیده، و الا اگر یقینی به خوابیدن نداشته باشد وضوع باطل نیست، چون که فنهو علا یقین من وضوعه، این شخص یقین داره که وضوع گرفته قبل از خوابیدن. ولا تون غزو الیقین ابدا به شک، یا ولا تون غزو الیقین ابدا به شک. یقین با شک نباید نغز بشه، و اینما تنغزهو به یقین آخر، یقین رو با یقین باید نغز کرد نه با شک. تو یقین داره وضو گرفتی، با چرت زدن یقین نداری که خوابیدی، شک داری و شک ناقض یقین نیست. خود به حسب ظاهر با همون استصحابی که مرکز بحثه، تطبیق می کند در استصحابم یقین است و بعد شک، و تا وقتی که اون یقین باشد نمی شه به شک اعتنا کرد. و روایات متعددی در همون بابی که عرض شد، باب نواقض وضوء و همین مضمون بیان شده. حالا بحث در این صحیح هم از چند جهت باید بررسی بشه. این مفاد این صحیح خوندیم، یک سند این حدیث است، آیا سند درست است یا نه؟ دو، فقه الحدیث، اون کلماتی که در این حدیث بیان شده منظور از اونها چیست؟ و سه، دلالت این حدیث بر استصحاب، آیا دلالت می کند بر استصحاب یا نه؟ و اگر دلالت می کند کیفیت دلالت چیست؟ در این سه جهت، سند و فقه الحدیث و دلالت، باید بررسی بشه که تا بعد از هر سه جهت اگر تمام بود، خواهدیم دلیل بر حجیت استصحابه. قبل از ورود به اصل بحث عرض می شود که مرحوم شیخ در مسائل صفحه 319 بعد از آنی که استصحاب رو تعریف کردن، در امر اولی که بیان کردن عبارتشون اینه: و اول من تمسک به هذه الاخبار فیما وجدته والد الشیخ البهائی، اول کسی که به روایات استدلال کرده است برای اثبات حجیت استصحاب، پدر شیخ بهائی است. طبق اون چه حفاظت شده است بر اون عقد تهماسبی کهشون نوشته و بعد شیخ پدر شیخ بهائی تبعه صاحب الذخیره و شارح الدروس، اینا هم حرف پدر شیخ بهائی قبول کردن و استدلال کردن به روایات. و شاع بین من تأخر عنهم، علمای بعد از این بزرگوارون که آمدن نوعا اونا مستلار کردن. بعد مرحوم شیخ میفرمان نعم ربما یظهر من الحلی فی السرائر، از ابن اذنیس در کتاب سرائرم اینجور استفاده می شود که ایشون هم به این روایات استدلال فرموده است. نعم یظهر من الحلی فی السرائر الاعتماد علی هذه الاخبار، حیث عبر عن استصحاب، شاهد این که حلی هم اعتماد کرد در این اخبار اینه که اگر آبی که نجس شد و رنگش تغییر کرده بعد این تغییر رنگ به خودی خود از بین رفت، حیث عبر عن استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغییره من قبل نفسه، به خودی خود این تغییر آب از بین رفت. مخشق میکنیم که نجاست باقی هست و باقی نیست. سرار استدلال میکند به یعن غزول یقین بل یقین، و هذه العبارت ظاهرتون انها مأخوذتون من الاخبار، اینه که ابن ادریس در این مسئله تغییر ماء متنجس فرموده یقین با یقین باید نقض بشه، از این معلوم میشه که ایشون از روایات استفاده کرده، چون این نقض یقین به یقین در روایاته. در هر صورت مرحوم شیخ می فرمایند بعد از حلی و پدر شیخ بهائی مشهور بین فقها اینه که به این روایات استدلال می کنند برای حجیت استصحاب. خب اون سجاعتی که در باره این حدیث ما گفتیم که از سجاعت باید بحث شده که سند بود، اما از حیث سند این حدیث مضمره هست. هم میدونید که مضمره به حدیثی میگوین که اون کسی که این عبارت از اون نقل می شود مشخص نیست که چه کسی هست، به اسلام مسئولون ام معلوم نیست که آیا امام بوده تا حرفش با امام خود جد باشه یا غیر امام بوده تا حجت نباشه بر ما. خب اینجا هم زرا گفت قلت له، اون زمین له به کی برمیگردد، به امام یا به غیر امام معلوم نیست. پس از حیث سند این خدشه بر این حدیث وارده که مزمره هست، ولیکن اضمار این حدیث ضرری ندارد به حجیت حدیث، کما این که صاحب رسائل در صفحه 329 و همچنین مرحوم آخوند در همون کفای صفحه 282 منطق الاصول جلد 6 صفحه 38 عبارت اینه که عبارت منطقه اینه که قد اتفق الاعلام على عدم کون الازمار مخلن بالاستدلال. ازمار این حدیث شریف صدمه به استدلال وارد نمی کند. خب پس هم مرحوم شیخ در رسائل هم مرحوم آخوند در کفایه و هم صاحب منطقه قائلن که ازمار این حدیث مانع استدلال به این حدیث نیست. خب چرا مانع نیست؟ و همچنین معذرت میخوام صاحب جواهر هم جواهر جلد 20 صفحه 529 عبارتشون اینه، به اینجا میرسن، لأن مزمرات الاجلا حجتون اندنا. اگر بزرگان حدیثی که نقل می کنن مزمر بود در نزد ما اون حدیث حجت است، به خاطر ارزشی که برای ناقل حدیث قائله. خب این بزرگان میگن میفرمایند که اگرچه این حدیث مزمر است اما ازمار ضرری به صحت استدلال به این حدیث ندارد. چرا ندارد؟ به خاطر اینکه اولا ضراره دارای مقام و منزلتی هست که از غیر معصومشون سؤال شرعی نمی کند، چون یک آدم معمولی که نیست، ضراره هست و از بزرگان صحابه، مخصوصا با این اهتمامی که برای حدیث بود. پس بعید است که ضراره با اون جلالت قدر از غیر امام سؤال کند. و ثانیاً صاحب قوانین جلد دوم صفحه 59 این حدیث را مسندن نقل کرده. عبارت قوانین اینه: الثانی الاخبار المستفیضه عن ائمتنا علیهم السلام الداله علی حجیته عموما. بله، دوم بر حجیت استصحاب اینه که روایات مستفیده از ائمه داریم برای اینکه استصحاب حجت است. و از صاحب قوانین می‌فرماید که مثل صحیحت زراره عن الباقر علیه الصلاه و السلام قال قلت له الرجل ينام تا باخر حدیث. خب قوانین مرحوم مرزا همین حدیث شریف را از قول زراره از امام باقر نقل می کند. پس معلوم میشه که حدیث به نظر صاحب قوانین مزمره نیست، مسند است و از امام سار شده. از این که بگذاریم، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ایشان نسبت میدادن به استادشون مرحوم محقق اصفهانی، آشمان حسین اصفهانی، که مرحوم استادیشون آقای میلانی فرمودن می‌فرمودند که بحر العلوم این حدیث را از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. خب هم صاحب قوانین از امام باقر نقل می‌کند، هم بحر العلوم که این ایشون با صاحب قوانین تقریبا در یک زمان بودن و زمان هم با واسم بودن مدتی، هر دو بزرگوار همین حدیث را مسندن نقل می کنند. پس از نظر سند اشکالی درش نیست. و ثالثاً مرحوم صاحب معالم یک کتاب حدیثی دارند به نام منتقى الجمان. در جلد اول این کتاب شریف صاحب معالم می فرماید که فائدت و سامنه حاصل این فرمایشون در این فائده اینه که کثیر از قدمای روات حدیث ما خدمت امام که می رسیدن در محضر امام روایات مختلفی از امام سوال می شد یا امام مطرح می فرمودن و این راوی ها یادداشت می کردن. خب یک حدیث مربوط به نماز بود، مثلا یکی مربوط به زکات بود، یکی مربوط به بیع بود، حدیث مختلف در موضوعات مختلف در یک جلسه از امام سوال می شد. و وقتی که این راوی این حدیثی که از امام شنیده بود در اون نوشته خودش که تعبیر به اصل می کردن و بعد شد چهار تا کتاب حدیثی ما اصول اربعه می گفتن، وقتی که در اون نوشتش می نوشت، خب وقتی که حدیث رو در از اول می نوشت می گفت مثلا قال الباقر علیه السلام، اون وقت این حدیثی که اولش درباره نماز بود به امام باقر استناد می کند. بعد اون قسمت بعدیش که در باب بیع دیگه نمیگه قال البانه، میگه قول طله. اون قسمت بعدی که در باره حج باز میگه قول طله. در اول از امام باقر نقل می کند، اما او مطالب بعدی که در یک باب مخصوصی هست دیگه مرجع تعیین نمی کند، مگر قول طله، یعنی بر می گردد به همون امام باقر علیه السلام که در اول بیان شده بود. پس در واقع تمام این مطالبی که مربوط به چند بحث است در این روایت بیان شده همه مستند هست. نهایت چون وقت تقطیع شد او قسمت اولش خب مستنده، او قسمت های بعدی هر کدوم در جای خودش که نقل کرد مگه قول طله، آدم خیال میکنه که مزمره هست و حال این که در واقع مزمره نیست. پس نتیجه این شد که
این بحث دیگه یه داره، که بحث این که ما اولا مزمرات داریم، این که نمیشه منکر شد که مزمرات نداریم، مزمرات هست، اما این که تو کتابها بعضی ها مثلا این مرجع زمین این رو که به ما آموخته که مثلا شما اول روایت رو مثلا اسم امام باقر رو برده، بعد چند صفحه بعد مثلا به انهو مرجع زمین دو چند صفحه بعد یا قبل برمیگرده، منظورش اینه که انهو مال چند صفحه قبل. این بحث دیگه ایه، مثلا شاید در مثلا در چاپ کتاب ها اشتباه کردن یا مثلا این بحث دیگه ایه. بحث ما اینه که برای مزمرات که هست، مزمرات خیلی مزمرات دارن مثل ابن ابی عمر یا مثلا مثل این سراره، اینها صحبت اینه که اینا چرا حجت باشن با این که مرجع زمینش معلوم نیست. از کجا معلوم مرجع زمین مثلا به امام برگشته یا به مثلا یا به
ببینید عرض کنم که منتقل زمان که مار مرحوم صاحب معالم است، صاحب معالم پسر مرحوم شهید بوده و ایشون در اول کتاب میگم من روایات صحیح رو در این کتاب نقل میکنم، چون مقید بوده که روایاتی که به نظر خودشون معتبر هست در این دو جلد در کتابشون نقل کرده، مقید بوده روایات صحیح نقل کنه. ایشون در این کتاب روایات صحیح نقل میکند، مگر روایات حدیث ما مزمراتشون در واقع مستند هستند. چون خدمت امام که میرسید 5-6 مسئله از امام سوال میشد، بعد که نقل میکرد اون مسئله اولش معلومه که مستند امامه، اما بقیهش دیگه میگه قول طلا یا مثلا قال علی. نبینه میخوام بگم که نه ببینه کلام اینه که اولا قالب این مزمرات ما مستند هستن، و ثانیاً بر فرض این که مزمرم باشه، وقتی که راوی مثل زاره باشه ازمار زرهی نخواهد داشت. پس اولا قالب این مزمرات ما در روایات ما مستند هستن، و ثانیاً به تعبیر صاحب جواهر چون راویان ما که از امام نقل میکنه از اجلا هستن، مزمرات اجلا هم برای ما حجته. دقیق فرمودی؟ پس اولا ما مزمر کم داریم، همش مستند است، و ثانیاً بر فرض این که باشد مزمرات این بزرگان برای ما حجت خواهد. معلوم شد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز زمنم سالگرد تخریب قبرستان بقیع هم هست که توسط وهابی های خبیث در حدود 97 سال قبل قبور امر در بقیع اینا خراب کردند و ویران کردند. در حدود سال 1344 اون وقت قبرستان بقیع که قبور احمد شاه تا امام علیه السلام بود و امامزاده را هرچی بود خراب کردن، اینا مال کار بود که این وهابی‌ها این کار کردن. در همون تربت ما یک آقایی بود نفتن حاج عبدالحسین بهشتی، نوعاً بچه‌هاش هم آدمای مذهبی و دکتر و مهندس، خیلی مرد محترمی هم بود، خودش هم تحصیل کرده بود. یاد ما که بچه بودیم این افته مرسهشون همین شرح بابا عادی اشتر داشت و مواسم یکرد با یک کس دیگه. وقت ایشون میگو من خودم در مدینه قبور امر سالم بوده که زیارت کردم، خراب نبوده، و بعدها وهابی ها خراب کردن. میگو من خودم قبور امر سالم بود که در مدینه زیارت کردم. در هر صورت این وهابی ها تحت عنوان این که اینا مسئله شرکه و باید اینا خراب بشن، خراب کردن. و اونم به نقل آقایون یه برنامه‌ای بود که دولت انگلستان یه برنامه 6 ماده‌ای با محمد بن عبدالوهاب داد، گفت اینا رو اجرا کن که یکیش همین خرابی قبور ائمه باشه تحت عنوان شرک. گفت اینا در برابر خداوند عالم خودش شرکه که قبری باشه دورو به شرخن مردم، به این عنوان قبور امار خراب کردن. و یک مادهش هم این بود که قرآن رو این مقدار تغییر بده با استناد به روایاتی که در قرآن بعد بگن تحریف واقع شده، استناد به این روایات میگو بعضی از آیات قرآن هم باید حذف بشه. که وقت کجا من دیم یادم نیست که آمریکا هم یک قرآنی چاپ کرده بود که بعضی از آیاتی که مربوط به کفار بود اونا رو حذف کرده بود در چند سال قبل، من تو نوشته خودم دارم در اصلیت. و یکی هم این بود که کعبه رو خراب کنم، این خانه کعبه هم این بوتی هم دورش مردم میشخن، خب خدا هست و خدا هم همه جاده و ایچ یکی میگردن. اون وقت مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه ایشون میفرمودن که این برنامه 6 ماده رو وقتی که اون نمانده انگلستان به محمد بن عبدالوهاب داد، این ششتار اجرا کن، ما پشت سرد هستیم، گفت که من 4 اجرا میکنم اما تغییر قرآن و خرابی کعبر اجرا نمیکنم چون از من ساخته نیست، همه مسلمان علیه من شورش میکنن، او بقیش اجرا میکنن. گفت ما پشتیبان نزد، گفت نه اونا فعلا اجرا نمیتونم اجرا بکنم، ولی در شرایط خاصی که بتونم اجرا بکنم این رو خواهم این کار میکنم، هم کعبه رو خراب میکنم و هم قرآن رو تحریف میکنم و کم زیادش میکنم. این باز مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن که محمد بن عبدالله گفت اجرا میکنم اما نه حال جرأت نمیکنم، همین مسلمان علی من میشیدن، ولی زاب با قبور ائمه خراب کردن و اینا خراب کردن، ولی دیگه جرأت نکردن که اون وقت کعبه رو خراب کنن یا قرآن رو تغییر بدن. در هر صورت این وهابی های خبیث این کار کردن یک مشکلی برای مسلمان ها درست کردن و همه مسلمان ها رو اینا کافر میدونن. به وقت ما در اصطلاح چابهار ایران اونجا ما رمضان چابهار بودن بلوچستان، یک عالم سنی اونجا است مولوی عبدالرحمن ملازی بهش میگن یا سربازی بهش میگن، آدم خیلی مقتدری هم است. خلاصه ما رو دعوت کرد بریم شام رفتیم و بعد به مناسبتی ما تو مجلس صحبت میکردم تو حوزه علمیش، گفت که بن باز عالم وهابیا بود، کورم بود، میگو ما رو دعوت کرده بود بن باز رفتیم به مدینه یا مکه، ما علمای اسلام دعوت کرده بود، بعد یه آمد برای ما صحبت میکرد، بعد در آخر صحبت گفت که دعال مذاهب الاربع اد اون ناس الان من حضر امام محمد ابن عبدالبها ول کنی چهار مذهب حنفی مالکی شافعی تا کی دنبال اینا هستن، ولشون کنین و همه مردم دعوت کنین به طریقه محمد ابن عبدالبها. بعد اون گفت این کور بود، چون بنباز کور بود، این کور بود که خیال میکرد برای مردم عوام حرف مزد، برای ما علمای مسلمان ها میگه دع المذاهب الاربعه ادع الناس الى منهج الامام محمد بن عبدالبها. محمد بن عبدالبها یک همچه حالتی داشت که علی‌الحال میخواست همه رو خراب کنن، نهایت دیگه بیش از این جرأت نکرد و خب اخیراً هم که همین فاطمیونی که خدا در درجاتون بیفزوده که به سوریه رفتن شهید شدن، میخواستن قبر حضرت زینب خراب کنن، اینا رفتن برای حفظ قبر حضرت که خراب نکنن، و اگر نمی رفتن احتمالاً قبر حضرت هم خراب میشون. چند سال قبل هم قبور احمد در سامرا خراب کردن همین خبیث ها که بعد با زحمت درست کردن. در هر صورت یک همچه آدمایی هستن که برنامه انگلستان بوده بینا داده، این شش مادر باید اجرا کنین تحت عنوان شرک و بت‌پرستی. اون وقت امروز که هشتم ذی‌الحجه است، سالگرد تخریب قبور ائمه است در مدینه. امیدوارم انشاءالله با تعجیه در فرج امام اعظم انشاءالله دیگه تمام این کسافات کار اینا اون برطرف بشه برای حل مشکلات مسلمین و تعجیه در فرج امام اعظم صلوات و سلام.